باشه عذرخواهی میکنم، پیرو و
خواهش
هماهنگی
میکنم.
که داشتیم سعی کردم که سر وقت تماس بگیرم
بله
خدمتتون
بزرگوار هستید.
عزیزی
چیزی میخوام، من تا آخر یه جلسه پژوهشی بود،
بله
نیروی انتظامی جلسه گذشته بودن اونجا
بله
بودم، نتنسم
خواهش میکنم،
خدمت هم باشم.
بزرگوارید
بفرمایید.
لطفتون رو میرسونید جناب عرفانی، سلامت باشید انشاءالله. ما سوژه رو داریم استاد پیگیری میکنیم در خصوص در واقع تعلیم و تربیت آموزش محور. مزاحمتون شدم با توجه به تخصص شما و در واقع تعریفاتی که در این عرصه داشتید، چند دقیقه وقتتون رو بگیرم به این موضوع. سلامت باشید انشالله. به این موضوع بپردازیم که اولا اهمیت آموزش و پرورش در واقع پژوهش محور رو بهش اشاره بفرمایید و بعد به این سوال پاسخ بدید که انشالله در واقع چگونه انگیزه پژوهش رو در دانش آموزان ما باید ایجاد بکنیم و بعد من سوالات بعدی رو از خدمتون خواهم داشت. هستم خدمتون استاد، بفرمایید.
صحبت سن ایده آموزش و پرورش پژوهش محوره،
بله
فرمودید آموزش محور،
پژوهش محور.
آها بله.
هستم خدمتون، بفرمایید.
عمده ترین رسالتی که یک نظام تعلیم و تربیت بر عهده داره پرورش روحیه پرسشگری، کاوشگری و مهارت پژوهشگری در دانش آموزان.
بله.
نظام آموزش پرورش مترقی،
بله،
با عنایت بر همین سه محور کلیدی که خدمتتان عرض کردم کار خودش دنبال میکنه.
بله.
امروزه دیگه که ما در عصر انفجار اطلاعات هستیم،
بله،
و دسترسی به اطلاعات با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت برای همگان مهیاست، خیلی نابخردانه است که ما دستگاه تعلیم و تربیت را عهده‌دار و متکی بر انتقال اطلاعات برای دانش آموزان تعریف کنیم.
بله.
بنابراین علاوه بر ارائه اطلاعات، اون چیزی که حائز اهمیت در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار بگیره، ایجاد روحیه پرسشگری در دانش آموزان تا اونها دست به انتخاب اطلاعات بزنن و دانش را در ذهن خودشان بسازن، نه اینکه از بیرون دانش اونها منتقل بشه.
درسته.
جای تاکید بر حافظه پروری، روحیه کاوشگری در شاگردان باید پرورده بشه و
درست.
از طریق آموزش مهارت‌های پژوهشگری فارغ التحصیلان و دانش آموختگان نظام و تعلیم و تربیت خودشان باید تولید کننده دانش باشن.
بله.
در این عرصه تدوین کتاب‌های درسی در وهله اول با این رویکرد باید به انجام برسه که به جای اینکه پاسخگوی سوالات ذهن شاگردان باشه، اونها رو وادار به طرح پرسش و کاوش کنه.
بله.
علاوه بر این، معلمی هم که کتب درسی در فضای آموزش پرورش تدریس میکنه، بیش از اینکه هم خود را بر انتقال اطلاعات و محتوای کتاب درسی به شاگردان بداند، باید بیشتر تاکیدش و ایجاد پرسش و طرح مسئله برای شاگردان بکنه تا به این ترتیب شاگردان وادار بشن با رویاروی مسائل گوناگون راه حلی برای مسائلی که باش روبرو شدن بیابن.
درسته.
قطعاً در تعلیم و تربیتی که معلمین بر پایه این گونه کتاب‌های درسی و با استفاده از روش‌های نوین و فعال، روش‌هایی که معلمان برای تدریس انتخاب می‌کنند، از طریق و مشارکت طلبیدن خود شاگردان، رویاروی کردن اونها با مسائل و ترغیب اونها برای جستجوی راه حل ها باشه، کمک بکنن مهارت های تفکر در شاگردان پرورده بشه.
درسته.
به اعتقاد من کار آموزش پرورش را اگر بخوایم وظیفه از بشه خلاصه کنیم، آموزش مهارت های تفکره، از طریق اندیشه ورزی، تفکر و روحیه پرسشگری، کاوشگری و مهارت های پژوهشگری هستش که یک نظام تعلیم و تربیت کیفی را شاهد خواهیم.
درسته استاد، این انگیزه پژوهشگری رو در دانش آموزان چطور باید
چطور
برانگیخت؟
ایجاد کنیم؟ همونطور که عرض کردم، به جای اینکه ما یک سری اطلاعات از قبل آماده و
بله
بعضا کهنه در اختیار شاگردان قرار بدیم،
بله
راه های دستیابی اطلاعات را به اونها آموزش بدیم، سواد رسانه ای را در اونها ارتقا بدیم که در رویارویی با اطلاعات موجود
بله
انتخاب های درست بکنن، اطلاعات درست را از اطلاعات نادرست تمیز بدن
بله
و بتوانن در پایه اطلاعات دریافت کنن دست به پردازش های شناختی سطح عالی بزنن.
بله.
از این طریق دانش را در ذهن خودشان بسازن و سامان بدن در پایه مهارت های تفکر و اندیشه ورزی.
درسته استاد، یکی از مباحثی که هست در واقع در حوزه پژوهش محور بودن آموزش های ما، بحث در واقع سطح توقعی هست که از دانش آموزان در حوزه پژوهشی باید داشته باشیم. میخوام تفاوت سطح در واقع مباحث پژوهشی دانش آموزان رو هم بهش اشاره بفرمایید و اینکه چه سطحی از توقع رو ما باید داشته باشیم از دانش آموزان.
طبیعتا ما در آموزش و پرورش به خصوص در دورهای و پایه های پایین تر تحصیلی ما انتظار داریم یک دانش آموز مثل یک استاد دانشگاه دست به تحقیقات کلاسیک و مدون بزنه، اما این توقع وجود داره که اونها روحیه کاوشگری، معادل اینکیوری، معادل اینکیوری، روحیه کاوشگری در اونها پرورده بشه. حالا چطور میشه این کار کرد؟ اینجا اینکه ما بیایم برای مثال در مورد ویروس کرونا کلی اطلاعات بهشان بدیم، راجع به آسیب‌های اشتباهی کلی توصیه کاربردی بونا بکنیم، راجع به مسائل فرهنگی، راجع به اعتیاد و موارد اینچنین کلی بونا اطلاعات بدیم، براشون طرح سوال بکنیم، بچه‌ها برید یه روزنامه دیواری آماده بکنید، اطلاعاتی در این زمینه رو گردآوری بکنید، بیاید کنفرانس بدید، انشاهای خودتان را بر پایه اطلاعاتی که جستجو میکنید، اطلاعات دست اول و به روز ارائه بکنید. از جشنواره هایی که برگزار میکنیم، افرادی که در این جشنواره پذیرفته میشن، معیارهای انتخاب دانش آموزان را بشداریم بر پایه آنچه که از ذهن اونها تراوش میکنه، طرز تفکر درست اونها، مهارت های حل مسئله اونها، بگذاریم بر پایه خلاقیتی که به خرج میدن. اگر این گونه با دانش آموزان برخورد بکنیم، قطعاً در زمینه آموزش و پرورش مبتنی بر پژوهش و پژوهش محوری موفق خواهیم بود.
بله.
لازم یادآوری کنم که در سند تحول بنیادین آموزش پرورش که تهیه شده و برنامه راهبردی آموزش پرورش را بر اساس این سند تعریف کردن، دقیقا به این موضوع توجه شده که دانش آموزان دیگر فعل پذیر صرف اطلاعاتی که به اونها عرضه میشه نیست، بلکه دانش آموزان باید نیستند، بلکه دانش آموزان خودشان باید بتوانند دست به انتخاب بزنند، محتوای درست را مورد کاوش قرار بدن، با مسئله روبرو بشن و راه حل برای مسئله پیدا بکنن. در سند تحول بنیادین آموزش پرورش هم دیده شده. حالا کی این کار رو باید انجام بده؟ عرض کردم در مثلث تدریس
بله.
معلم هست، محتوای درسی و شاگرد.
بله.
اینو میگه مثلث تدریس، معلم، شاگرد
و محتوا،
رابطه این دو بر پایه محتوای درسی. حالا این ارتباط چطور میتونه برقرار بشه؟ در نظام‌های سنتی و کهنه این هستش که معلم بیاد اون محتوا رو به شاگردان تدریس کنه، شاگردان هم گوشاشان کار بکنه، دریافت کننده صرف اطلاعات باشه. اما در نظام های نوین فرض بر اینه که این محتوا عرضه میشه برای شاگردان تا خوراکی باشه برای اندیشیدن، برای تفکر، برای تمیز قرار دادن، تفکر نقادانه، تفکر مبتنی بر انتقاد، تفکر بر اساس خلاقیت، تفکری برای حل مسئله، تفکر منطقی. اگر ما اینها را، این چهار عنصر، تفکر منطقی، انتقادی، حل مسئله و خلاقیت را اصول اساسی ارتباط معلم و شاگرد برای رویاروی اونها با محتوای درسی بذاریم، کار بزرگی انجام دادیم و میتونیم آموزش پرورش متعهد کنیم.
درسته، در حوزه انتخاب در واقع ارائه سوژه و موضوع تو حوزه پژوهش‌های دانش آموزی روی کرد باید چگونه باشه استاد؟
خب ببینید، الان خوشبختانه ساختار این کار هم در آموزش پرورش دیده شده از طریق تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی. ما الان در آموزش پرورش اکثر شهرستان ها و مراکز استان ها داریم مراکزی تحت عنوان پژوهش سرای دانش آموزی که به دانش آموزان الفبای کار پژوهشی آموزش میده، اونها را با مسائل روبرو میکنه، تشویقشان میکنه، ترغیبشان میکنه با فعالیت های گروهی و جمعی روی یک مسئله کار بکنن و به طریق علمی با رعایت مراحل پژوهشی علمی بتونن برای اون مسئله راه حلی پیدا بکنن. این ساختار اگر جا بیفته در کلاس درس، ما بتوانیم هنگام آموزش دروس مختلف شاگردان را به این سمت سو بدیم که اونها صرفا دلپذیر برای دریافت دانش نباشن بلکه سهمی در تولید دانش داشته باشن، میتوانیم بگیم که کار درستی را داریم دنبال میکنیم. قطعا نتیجه این کار هم باعث پرورش شاگردانی با تفکر سطح عالی و با روحیه پژوهشگری خواهد.
بله استاد، توزه در واقع انتخاب سوژن روی کرد باید چگونه باشه؟
سوژه توی مسائل گوناگونه.
بله.
ببینید شما تو درس علوم، تو تاریخ، جغرافیا، محتوای درسی گوناگونی که شاگردان در دروس مختلف
باید
سر و کار دارن، همونطور که عرض کردم معلم خوب دیگه معلمی نیست که پاسخگوی سوالات شاگردان باشه.
بله.
کلاس درس جایی نیست که شاگردان برن به مدرسه در سر کلاس درس پشت نیمکت ها بنشینن و پاسخ سوالات خودشان در کلاس درس پیدا بکنن. کلاس درس خوب کلاسیه که وقتی شاگردان ازش بیرون میان کلی سوال در ذهنشان مطرح شده باشه. معلم خوب معلمیه که به جای پاسخ به سوالات شاگردان دادن هر سوال بکنه، حس کنجکاوی اونها رو تحریک بکنه، ذهن اونها رو تحریک بکنه که در جستجوی مسائل بر بیان تا همونطور که گفتم با آموزش که در زمینه پژوهشگری و کاوشگری دیدن بتونن برای این مسائل پاسخهایی پیدا بکنن، راهحلهایی پیدا بکنن و به این ترتیب نظام آموزش پرورش متحول بشه.
بله، به عنوان آخرین سوال که زیادم وقتتون رو نگیرم، در حال حاضر وضعیت در واقع آموزش پرورش ما رو تو حوزه پژوهش محوری چطور ارزیابی میکنید؟
کارهای مثبتی انجام شده ولی هنوز تا رسیدن به یک جایگاه مطلوب فاصله زیادی داره.
بله.
هنوز هم همین نگاه کهنه حافظ محوری و انباشت و تراکم انتقال اطلاعات به ذهن شاگردان متأسفانه در خیلی از مدارس ما حکم فرماست. این رویه رو باید تغییر بدیم. عرض کردم در صحبت همون اگر ما بتوانیم این رویه رو تغییر بدیم، انتجای انتقال دانش و حافظ محوری روی پرورش مهارت‌های تفکر و روحیه کاوشگری شاگردان کار کنیم، کار در مسیر درستی جریان خواهد یافت.
متشکرم استاد، ممنونم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
من نصرالله عرفانی هستم.
بله.
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام.
خیلی متشکرم استاد، ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید.
پیروز
باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.